أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در شرطیت صلاحیت متعاقدین بود برای شروط انشاء عقد در حال ایجاب و قبول هر دو. عرض کردیم که بحث در دو جهت، جهت اولا اینکه شرایط متعاقدین از قبیل مالک بودن، طیب نفس داشتن، راضی بودن، محجور علیه نبودن، سبی نبودن، امثال اینها، این شروط خارج از بحثه، چون اینها مربوط به شرایط متعاقدین و نفوذ عقده، نه به تحقق عقد انشائی. بحث در نوع دوم از شرایط، نوع دیگر از شرایط که اون مرحوم شیخ ازش تعبیر کردن به شرایطی که فقدش مانع از مخاطبه میشه، یعنی مانع از قصد و انشاء میشه، تحقق انشاء میشه، از قبیل جنون و موت، نوم، اغماء، امثال اینها. این چنین شرایط که مانع از تحقق عقد انشائی است، تحقق عقد، آیا میبایستی در طرفین حین الایجاب و القبول هر دو با هم باشه یا نه؟ کافیه اینکه هر کدام در حین انشاء خودش واجد اون شرایط باشه، گرچه حین انشاء دیگری منشأ اول فاقد باشه. بدون شک حین انشاء هر کدوم از این دو، ایجاب و قابل و قبول، موجب و قابل، حین فعل خودشون، فعل انشائی خودشون میبایستی واجد این شرایط باشن. اگر حین فعل انشائی خودش واجد نبود، اینجا عقد متحقق نیست. اگر حین الایجاب موجب اغما، در حال اغما بره دیگه ایجابی ازش سر نمیزنه، قصدی متحقق نمیشه، انشائی قصد. این روشن لزومش. بحث سر اینه که آیا در حین ایجاب این شرایط شرط است که در هر دو نفر باقی بمونه تا حین قبول و همچنین حین ایجاب قابل هم واجد این شرایط باشه یا لازم نیست؟ در یک مسئله هم نبایستی شک کنیم، و اون اینکه اگر حین الایجاب قبول قابل واجد این شرایط نبود، یعنی قابل حین الایجاب مثلا خواب بود، مغمن علیه بود، ولی بعد که بلند شد از اغما بیرون آمد مطلع بر ایجاب شد، اینجا وقتی قبول قابل قبول کنه بعد از اطلاع بر ایجاب موجب، اینجا هم نبایستی اشکال کرد که این عقد صحیحه، زیرا که اهلیت قابل حین الایجاب، حین انشاء الایجاب شرط نیست. گرچه ظاهر عبارت مرحوم سید در اون تفسیری که ذکر شد دیروز اینه که اینجا شرطه، ولی صحیح اینه که شرط نیست. حین ایجاب الموجب قابل واجد شرایط انشاء باشه، این لزومی نداره. حین قبوله میبایستی واجد شرایط باشه. اگر حین ایجاب واجد شرایط نبود، ولی اون وقتی که میخواد قبول کنه واجد شده، قبل از قبول در حالت اغما بود، ولی از اغما آمد بیرون، مرتفع شد که موجب ایجاب کرده، حالا میخواد قبول کنه، اینجا عقد متحقق میشه جزمن، زیرا که در باب عقد ما بیشتر از ارتباط ایجاب به قبول و توافق موجب و قابل چیز دیگری که نمیخواییم، اینجا توافق انجام میگیره. قابل وقتی ملتفت میشه و واجد شرایط میشه و درک میکنه، علم پیدا میکنه که موجب ایجاب کرده و ایجابش هم هنوز هست، بر نگشته از ایجاب خودش، اینجا وقتی قبول کرد، این در حقیقت اراده ای با اراده او و رضای ای با رضای او با هم دیگه ایجاد همون تعاقد و تعهد رو میکنند و عقد متحقق میشه. پس اینکه قابل واجد شرایط انشاء قبول باشه از ابتدای زمان ایجاب این لازم نیست، میبایستی واجد شرایط صحت شرایط امکان ایجاد انشاء قبول رو داشته باشه وقتی که میخواد قبول کنه، اما وقتی که ایجاب صادر شده از اون ممکنه این فاقد باشه، مغمن علیه باشه، مجنون و ادواری باشه، ولی از جنونش و اغماش بیرون میاد، ملتفت میشه که این موجب ایجاب کرده، حالا اینم قبول کرده، اینجا عقد متحققه. پس بنابراین شرطیت وجدان اهلیت از این نوع از شرایط در قابل حین الایجاب شرط نیست. البته عنوان قابل رو نباید بگیم، اینجوری باید بگیم در اون متأخر، چون متأخر ممکنه قابل باشه، ممکنه موجب باشه، بنابر آنچه که گذشت از صحت تقدم قبول بر ایجاب، ممکنه اول قبول سر بزنه از قابل بعد موجب ایجاب کنه، بنابر صحت تقدم قبول بر ایجاب، یا مطلقا در بعض سیاقی که مرحوم شیخ قبول کرد اونجا هم میزان اینه که اون دومی حین انشاء خودش مطلع بر انشاء اولی باشه و قبول کنه اون انشاء رو و تنفیذ کنه اون انشاء رو، اما حین از ابتدای اون انشاء اولی این واجد این شرایط باشه این لازم نیست. پس بنابراین اینجا که میگیم قابل مقصودمون دومی است، اما از قابل یا موجب اگر قبول جلو بیفته برید، مثلا اول این قبول میکنه که اشتری تو من، او در حالت غفلت بود، نشنید اصلا، در حالت اغما بود، یه دفعه به خودش آمد ملتفت شد که این گفته اشتری تو یا قبل تو، گفت بعتو، تمام. چرا؟ چون در حین تمام عقد چه وقته؟ وقتی است که ایجاب قابل قبول میکنه ایجاب موجب را، یا اون دومی تنفیذ میکنه انشاء اولی را، موجب تنفیذ میکنه اشتری تو یا قبل تو قابل را که در جایی که قبول متقدمه بر ایجاب. و میزان هم در انعقاد عقد توافق این دوتاست که این توافق حین القبول انجام میگیره، وقتی حین القبول انجام میگیره پس قابل دومی که تمام العقد به انشاء دومی است لازم نیست از ابتدا واجد باشه، وقتی که میخواد اتمام کنه عقد ره بایستی واجب باشه، واجب باشه تا بتونه در حقیقت گره بزنه و توافق را ایجاد کنه و تعاقد را ایجاد کنه بین انشاء خودش، یعنی منشأ به انشاء خودش و منشأ به انشاء اولی، در صورتی که اون اولی از انشاءش بر نگرده باشه.
نه
اونی که اول داشته این بود که هر منشی زمان انشاء خودش باید داشته باشه، این درست، اما قابل زمان قبول خودش داره، زمان ایجاب موجب نداشته. قابل وقتی که موجب اون اولی گفته اشتری تو یا گفته بع تو، این آقا در حالت اغما بوده، ولی بعد بلند شد از حالت اغما، حالا میخواد بگه قبل تو، مطلع هم شد که او گفته اشتری تو، حالا میخواد بگه قبل تو، اگه بگه قبل تو بیع منعقد نمیشه؟ نه منعقد میشه. چرا؟ چون مقصود از تعاقد و انعقاد بیع تلاقی این دو تا توافقه، دو اراده است، اینجا متحقق شده، لازم نیست در توافق دو اراده این توافق از اول باشه، اصلا از اول نیست توافق اراده، همیشه توافق دومی حین انشاء خودشه، اصلا ممکنه حین ایجاب اولی دومی راضی نبوده، ولی بعد که تأمل میکنه میگه خوب قبول کنم، قبول کرده. بعد میزان در توافق و تلاقی دو اراده که محقق عقده فعل اثنین، توافق دو تا اراده، دو تا تعهد، حین قبوله، در اونجاست که توافق انجام میگیره. پس در اونجا لازمه اون دومی واجد شرایط خودش باشه، چه در زمان ایجاب اولی واجد بوده و مرتفت هم بوده یا نه واجد نبوده، اونجا ملتفت نبوده، مغمن علیه بوده، حالت جنون داشته، ولی بعد که افاقه کرده ملتفت شده که او ایجاب کرده، حالا بخواد بگه قبل تو، اگه گفت قبل تو قبولش تام، عقد رو تمام میکنه. پس هر کدوم از دو منشی در زمان انشاء خودشون واجد این شرایط واسطه باشن، چون بدون این انشاء متحقق نمیشه، این که روشن. قابل یا دومی به تعبیر دقیق تر منشی دومی، حالا چه قبول باشه چه موجب، قابل باشه چه موجب، در زمان انشاء اولی لازم نیست واجد شرایط باشه، بلکه اگر در زمان اولی واجد نبود، فاقد الوعی بود، بعد ملتفت شد و قبول کرد، اینجا بازم عقد متحققه، چون ما در باب عقد بیش از این مقدار نمیخواییم. یه ایجابی از اون طرف، یه انشایی از اون طرف، علمی هم از این طرف اون انشا، و انشایی از این طرف بر موافقت بر اون منشا، این متحقق شد. حالا چه این در زمان اون انشا واجد باشه چه نباشه، بلکه در جاهایی که واجد اهلیت هم خیلی وقت هست در زمان ایجاب اصلا راضی نیست در دلش، بعد رضا حاصل میشه، بازم میگیم عقد درسته. پس توافق، توافقی که لازمه در عقد، توافق حین اتمام العقد، نه توافق از اول تا آخر. توافق از اول تا آخر در عقود صحیح هم نیست، در عقود متعارف هم نیست، بنابراین یعنی لازم نیست باشه. بنابراین آن چه که محقق عقد است، تحقق توافق دو اراده است یا دو رضا است، ترازی طرفین حین تمامیت عقد با انشاء، البته اونم انشاء میخواد، اینم انشاء میخواد. پس زمان انشاء هر مدعی که از این دو منشی میبایستی فاعل اون انشاء واجد باشه، چون بدون این عقلا انشاء شکل نمیگیره، ازش محاله متحقق بشه. ولی قابل در زمان اون دومی، در زمان اولی لازم نیست واجد شرایط باشه، اگر بعد ملتفت بشه و بعد انشاء کنه، این هم عقد متحققه. پس آن چرا که مرحوم سید فرمودن که قابل زمان ایجاب باستی واجد شرایط باشه، این حرف درست بشه، لازم نیست واجد شرایط باشه، حین القبول واجب لازمه واجب شرایط واجب.
اگر طرف مجنون ادواری هم باشه، با واجبی که موالاتش مشخص نمی‌کنستی، در اول که شعنه خدا نداره، بعد اتفاقه
اگر قبول کرد، اگر قبول کرد عقد متحقق میشه. ولی
نگید که شرط جنون از شرط اوله،
باید بگید
اون جنون
یا اولی یا مثلا مطلقه. میگیم آقای مجنون داره میگیم این آنچه که شرطه واجد بودن قابل است، یعنی مجنون نبودنش حین ایجاب خودش دومی، آنچه که شرط در تحقق عقد انشائی مجنون نبودن در زمان انشاء خودش، نه مجنون نبودن در زمان انشاء او. هر کدوم از این دوتا مجنون نبودنشون در زمان انشاء خودشون شرطه، اما مجنون نبودن دومی در زمان انشاء اولی شرط نیست. اگر در زمان اولی مجنون بود ولی زمان انشاء خودش که قبوله، اگر قبول بود، یا ایجابه اگر ایجاب متأخر بود و قبول متقدم بود، در زمان انشاء خودش اگر مجنون نبود کافیست. پس آنچه که شرطی در تحقق عقد انشائی، عدم فاقد بودن دومی است در زمان انشاء خودش، نه بیشتر. در زمان انشاء اولی لازم نیست دومی واجد باشه. میایم سر اولی. اولی زمان انشاء خودش میبایستی واجد باشه، چون بدون این انشاء متحقق نمیشه. آیا میبایستی این واجدیت شرایط باقی باشه در این تا زمان دومی، یا نه اینجا اولی هم میتونه در زمان قبول دومی از شرایط ساقط بشه، همچنان که دومی لازم نبود زمان ایجاب اولی واجد شرایط باشه، اولی هم لازم نیست در زمان دومی واجد شرایط باشه، در زمان فعل دوم و انشاء دوم، چون عقد دو تا انشاء دیگه، فعل اثنینه. همچنانی که گفتیم نبایستی شک بشه در اینکه قابل یا دومی در زمان ایجاب انشاء اولی لازم نیست واجد باشه، کافیست زمان فعل خودش واجد باشه و ملتفت هم بشه به ایجاب اولی. در اولی هم همینه، بگیم اولی هم لازم نیست که واجدیتش بمونه تا زمان ایجاب دومی و انشاء دومی، در زمان خودش که واجد بود، انشاء هم ازش سر زد، ایجاب ازش سر زد دیگه، بعد خوابش بره، مغمن علیه بشه، به جنون ادواری مبتلا بشه، قبول اون وقتی بیاد که دیگه از شرایط ساقط شده باشه، بازم عقد متحققه. آیا اینجوره؟ اینجا یه مقداری بحث داره. پس دو مورد روشنه، یکی این که هر کدوم از این دو طرف عقد در زمان انشاء خودشون، انشاء موجب ایجاب را، انشاء قابل قبول را، چه این جلو باشه چه او، واجدیت شرایط لازم عقلا، این روشن، چون اگر نباشه انشاء متعقل میشه، یه مورد مسلمه. مورد دیگه هم که ظاهر عبارت سید این است که شرطه، ولی نبایستی مورد تشکیک قرار بگیره، این که منشی دومی، حالا چه قابل باشه چه قبول چه موجب، دومی در زمان صدور اون انشاء، امر انشائی یک طرف از اولی لازم نیست واجد باشه. اون چه که لازمه اینه که در زمان انشاء خودش که یتم به العقد، چون عقد یتم به اون کار دومی، در زمان اتمام عقد باستی مطلع باشه به ایجاب او و ایجاب اونم باشه، مثلا مطلع باشه از ایجاب او و واجد شرایط ایجاب خودش هم باشه تا بتونه عقد را اتمام کنه، حالا چه قابل باشه چه موجب باشه عقد را ببنده، چون به فعل دومی بسته میشه. در اون زمان لازمه، اما در زمان اول وجهی برای لزومش نیست که این از اول هم واجد این شرایط باشه. این هم لایم بقید اشکال فی. مورد سوم مورد بحثه که آیا اولی هم که ایجابش را انجام داد و در زمان ایجابش واجد خودش واجد شرایط ایجاب بود، عاقل بود، حی بود، عاقل بود، مقوم علیه نبود، نائم نبود، ملتفت بود، قصد کرد، انشاء کرد، این واسه این حالات درش بمونه تا زمان آمدن اون انشاء دوم که بهیت و ملعقد، یا نه لازم نیست بمونه از بینم بره کافی است. اینجا ممکنه کسی بگه اینجا دلیل بر این شرطیت نیست، اینجا مثل همون طرف اول، طرف دوم. چرا گفتیم دومی شرط نیست از اول واجد باشه؟ حینه انشاء خودش باستی واجد باشه. اولی هم لازم نیست در زمان انشاء دومی واجد باشه. فعل اولی انشاء خودشه، اونم که انجام داد با شرایطش دیگه، بعد مربوط میشه عقد به اون طرفش، به این دیگه کاری نداره. پس این از شرایط هم ساقط بشه، این منافات با عقد نداره. مخاطبه به مقدار بیشتر از علم شرط نیست، آنچه که لازمه این که به او برسه. برای ما در باب به مکاتبه هم گفتیم عقد درسته، به اشاره هم درسته، به معاطات هم درسته. خب اگه اینه گفتید برای این همون علمه که گفتید، یک جوری به او برسه. برای زمان گفتیم وقتی افاقه میکنه بهش میرسه که او انشاء کرده. بیش از این مقدار مفهوم مخاطبه از مقومات عقد نیست، و الا در معاطات مخاطبه نیست، در مکاتبه مخاطبه به اون معنا نیست. پس ممکنه کسی بگه شرط نیست اینجا، همچنانی که در دومی شرط نشد در زمان انشاء اولی واجد باشه، در اولی هم شرط نیست که در زمان انشاء دومی واجد باشه، در زمان انشاء خودش باشه واجد باشه و این واجد بود. این معناش اینه که اون شرطیت کلن لغو میشه. و ممکن است گفته بشه که نه، شرطه، به دلیل اینکه این آقا اگر در زمان قبول که زمان اتمام عقد و بناء عقد در کی انجام میگیره؟ وقتی عمل دومی انجام میگیره که معمولا قبوله، چون قبول متأخره عادتا. در زمان اتمام عقد هم بایستی واجد این انشاء خودش باشه، شرایط انشاءش باشه، چون زمان بناء عقد این زمانه. قبل درست قبل انشاء کرده، ولی اون انشاء ایجاد بالفعل که نبود، ایجاد معلق بر قبول بود، چنانچه قبلا هم گفتیم یه انشایی است که وقتی که اون یکی هم قبول میکنه و انشاء میکنه فعلیت پیدا میکنه و بنا میشه عقد. پس هنوز بنا نشده، تا قبل از فعل دومی هنوز بنا نشده. بنا کی انجام میگیره؟ عقد کی منعقد میشه؟ اتمام به اتمام میرسه و متشکل میشه تعاقد و تعاهد و امثال اینا، حین انشاء دومی. خب در این آن اگر این واجد نبود عقد منعقد نمیشه، چون این انعقادش رو باستی هر دو با هم انجام بدن. شاید این اگر این در حالت نوم نبود، در حالت اغما نبود، در حالت مثلا جنون نبود، شاید قبل از قبول این رد میکرد، قبول نمیکرد. پس از کجا ما بفهمیم که این آقا اون وقتی که عقد میخواد منعقد بشه راضیست به این انعقاد؟ اگر هر آینه این شرایط از بین رفت در موجب، باقی نموند در موجب الی حین قبول قابل که اتمام عقد و انعقاد عقد در اون لحظه است، شاید این به هم میزد و این عقد را منعقد نمیکرد. پس در زمان انعقاد این دوتا با هم بایستی منعقد کنند. پس باید در اون زمان هر دو ملتفت باشن، واجد شرایط باشن، شرایط انشاء و قابلیت ایجاد داشته باشن، انشاء داشته باشن و قابلیت به هم زدن داشته باشن. خب این وقتی مرده است، یا وقتی مثلا مغمن علیه، یا وقتی قبول او در حال نومه، خب این چجوری بدونیم این آقا وقتی که بخواد عقد منعقد بشه راضی است بین انعقاد یا راضی نیست بین انعقاد؟
خوش اومد دیر پیدا میکنه از این قضیه.
خب بعد باز راضی بشه، پس باز انشاء دیگه بکنه. شاید باز بهش بگیم حالا که علم پیدا کردی آیا راضی هستی؟ اگه گفت راضی هم بله، این معناش اینه که پس اون انشاء به درد نخورد، یه انشاء دیگه ای کرد.
دومی
هم اونجا انشاء این نبود، انشاء او بود. اونجا این در زمان انشاء او می‌خواستیم بگیم این اون وقت که نمی‌خواست انشاء کنه، این حالا می‌خواد انشاء کنه. قبول همین
که شما میگه شما به
ایجابین
راضی
هستین؟ بله. نه اونجا نگفته بود، چون فرض کردیم قابل در اونجا بحث سر این بود که آقای قابل قبل از اینکه در زمان قبول خودش بایستی واجد شرایط باشه بدون شک، بخواستیم ببینیم از قبل بایستی واجد باشه وقتی که او داره ایجاب میکنه بازم بایستی واجد باشه؟ گفتیم نه، اونجا ایجاب او بود نه ایجاب ای، این بعد قبول خودش انجام میده با شرایط کامل. پس بنابراین با در این طرف چون زمان دومی زمان اتمام عقده و انعقاد عقده، این که اولی انشاء خودش کرده خلاص شد این کافی نیست، میگیم اون در زمان خودش واجد بود انشاء تامم انجام داد، میبایستی باقی باشه بر اون شرایطش تا حین اتمام عقد. چون شاید اگر شرط را داشت، جنون را نداشت، نمیدونم نوم را نداشت، اغما را نداشت، به هم میزد قبول نمیکرد، رد میکرد، شاید وقت راضی نبود. چون اون رضای اول یه رضای معلق بر قبول بود، هنوز این آقا تا قبل از قبول وقت داشت که برگرده از این رضا، این اختیار رو داشت. خب در حالت اغما رفت، در حالت نوم رفت، ولی شاید اگر حالا غافل نبود، نائم نبود، مغمل علی نبود، برمیگشت. پس نمیتونیم ثابت کنیم که در حین انعقاد عقد رضای او و شرکت او در انعقاد، قصد او در تحقق این عقد هنوز پا برجاست، شد قصدش از دستش رفته. پس بنابراین در این طرف ممکنه این شکل گفته بشه که موجب میبایستی واجد، یا اولی بگیم بهتر از موجب و قابل، اولی میبایستی واجب باقی باشه بر شرایط صحت و تحقق انشاء تا زمان قبول، چون زمان قبول زمان انعقاد عقده، پس بایستی اونم ملتفت باشه، مدرک باشه. حالا اجازه بدید من هنوز استدلال نکردم، به عنوان دو احتمال عرض کردم.
خب همین احتمال
در واقع
شرایط
ثابت
نشد
در موجب، چرا؟ رضایت
مثلا
نه، خیلی خوب، یعنی باقی بودن شرایط. حالا اجازه بدید کدوم یکی از این دو قول دو احتمال درسته، آیا احتمال اول یا احتمال دوم؟ صحیح اینه که ما در اینجا میبایستی یه مسئله دیگری را، یه تفسیر دیگری بدید. هیچ کدوم از این دو احتمال علال اطلاق درست نیست. نه احتمال اول که لازم نیست بگیم اون کار خودشو کرد، حالا رفتم بره، عقد متحققه وقتی قبول میاد، گرچه او خواب باشه، مرده باشه، مثلا میت باشه. یا احتمال دوم که نه، میبایستی واجد تمام شرایط، حیات، عقل، التفات، عدم غفلت، عدم نوم، عدم اغماء تا زمان قبول باشه. کدومی که از این، هیچ کدوم از این دو احتمال علی الاطلاق درست نیست. اینجا صحیح اینه که ما یه تفصیل دیگری بدیم. این تفصیل به این شکله که ما در باب ایجاب و قبول یه دفعه مبنامون این میشه که ایجاب تنها هم بر موجب نافذه، به این معنا که موجب از ایجاب خودش نمیتونه دست بکشه اگر انشاء کرد، چنانچه فقه مدنی قائل به این شده که موجب وقتی ایجاب کرد، مخصوصا در ایجابهای مقید به زمان، من فروختم اینه به تو از حالا تا یه سال دیگه، هر وقت قبول کردی مال تو، نمیشه ایجابهای مقید به زمان در بعض از معاملات بین الملل هم این هست، امروز ایجاب رو مقید میکنن به زمان معینی که در این زمان موجب حق برگشت از ایجاب خودش نداره. اگر این ایجاب از نوع ایجابهایی باشه که نافذ است بر موجب و موجب حق برگشت ازش نداره، اگرم بر بگرده اون ایجاب هستش قانونا، چنانچه فقه مدنی این را در همه ایجابها یا در برخی از ایجابها تصویر کرده، اگر ما اینو قائل شدیم در فقه خودمون، اون وقت حق با احتمال اوله. یعنی در این چنین ایجاب هایی بقاء موجب بر شرایط خودش حین قبول لازم نیست، چون ایجاب ازش صادر شد و ایجاب نافذه دیگه، قابل برگشت نیست، قابل رد نیست. عاقل هم باشه، واجد شرایط هم باشه، بگه ردت تو، ردی در کار نیست، لاین رد. پس بنابر این قول اگه اینه تونستیم برش در فقه ما شبیهی پیدا کنیم و از بعض از ادله ایجاب را مثلا با یک عنایتی تونستیم ایجاب را لازم کنیم بر موجب، به طوری که حق برگشت نداره، حالا این صغراش در فقه ما متحقق میشه یا نمیشه این بحث دیگریست. چجوری میشه این ایجاب را نافذ کرد بر موجب؟ به یک عقد دیگری، به یک شرطی در ضمن عقدی، این دیگه بحث دیگریست که دیگه ما اینجا نمیدونیم وارد اون بحث بشیم. فقه مدنی کلن ایجاب را مثل عقد دونسته، مثل ایقاع دونسته که نافذه بر موجب، اصل بر نفوذ گذاشته. فقه ما اصل بر نفوذ نگذاشته، اصل بر عدم نفوذ گذاشته. وزه میخونید که همه جا برنامه شیخ هم فرمودن اصل اینه که موجب میتونه برگرده، رد کنه قبل از قبول، فسخ کنه، منفسخ میشه قبل از قبول، تخلف چیزی هم نکرده. اونا میگن حق فسخ نداری، متخلف شدی از انشاء ایجاب. به بحث صغراش میذاریم به بحث دیگری که کجا میشه این ایجاب با اینکه فعل یک طرفه هنوز عقد منعقد نشده نافذ بشه بر صاحبش که نتونه برگرده و برگشتنش نافذ نباشه. اگر این صغرا در جایی متحقق شد، حق با احتمال اوله و اون اینکه این جایی دیگه لازم نیست، این چنین جایی شرایط این آقا باقی باشه تا حین القبول، چون ایجاب تمام شده، چه برگرده چه برنگرده، چه برنگشتنش با التفات باشه چه برنگشتنش از باب فقدان اهلیت باشه، اغما باشه، نوم باشه، موت باشه، حتی موت تصریح میکنن در فقه مدنی، او وقتی قبول کرد حق دیگه به انجام گرفته و عقد متحققه. اما اگر ما در این مبنا را قبول نکردیم، یا اصلا هیچ جایی مبنا را قبول نکردیم، یا بالاخره گفتیم این مبنا صغراش نیاز به یه شرط دیگری، عقد دیگری داره که این ایجاب نافذ بشه، ولی خود ایجاب به خود ایجاب نافذ نیست، چنانچه مبنای فقهی هم بر اینه که مجرد ایجاب و انشاء نفوذی رو نمیاره و لزومی رو نمیاره بر موجب. آن وقت اینجا میبایستی تفصیل داد بین اون جاهایی که این موانع از قبیل جنون، موت، نوم، اغما، این موانع طوری باشه که تحققش موجب عدم احراز بقای اراده موجب باشه حین القبول، و بین جاهایی که این موانع مانع از او نباشه، به این معنا که ما بدونیم با این مانع باز اون اراده هستش و مرتفع نشده. یعنی میزان در حقیقت شرطیت نیست، استمرار شرایط نیست، میزان استمرار التزامه و تعهده. اون تعهد و منشأی را که انشاء کرده موجب، اون رضا، اون رضای باطنی، اون قصد و اراده انشائی، او بایستی باقی احراز بشه بقایش تا حین القبول. اگه احراز شد بقایش، قبول که بیاد عقد متحقق میشه. اگه احراز نشد بقایش، قهران شک میکنیم که عقد متحقق شده یا متحقق نشده، تزلزل در اصل انعقاد عقد میشه دیگه، عقد مشکوک التحقق میشه، چون گفتیم عقد به لحاظ توافق اون دوتا اراده است. وقت اراده شیئیست که قابل جمع با نوم و اغماء و جنون و این حرفا، البته با موت دیگه قابل جمع هست عقلا، ولی احرازش دیگه مشکله که اگر مرد آیا باز هستش یا نیستش، مخصوصا به موت اموالش هم که منتقل به ورثش میشه، این اصلا از نظر شرایط عوضین از دست میره در اینجا دیگه، مال این نیست، مال کسی دیگه است. بدون شک جایی که بمیره موجب بین انشاء ایجابش و بین قبول، دیگه عقد متحقق نیست، انعقاد عقد در کار نیست، همچون این ما این از ولایت دیگه افتاد، رضای این دیگه اثر نداره، چون دیگه حالا این ولی این اموال نیست، ولی اموال کسی دیگه است حین القبول، چون به مردنش انتقل المال الى غیره، و هم از باب این که با مردن دیگه آدم نمیدونه آیا این رضا هستش یا نیست. ثبوتاً عقلاً در عالم روح، عالم روح این میت ممکنه رضای خودش باقی باشه، ولی او دیگه به درد این عالم نمیخوره، به درد این نشأه نمیخوره. پس مردن بدون سبب بین ایجاب و قبول مبطل عقده، یعنی مانع از تحقق عقده. ولی نوم و اغماء و غفلت و اینجور مسائل، اون جنون ادواری و امثال اینها، تحققش اینها شاید اینجوری نیست که مانع باشه با بقا اون اراده. میشه با اون اراده جمع بشه، میشه هم نه، در اون حالت دیگه محرزی برای این اراده نداشته باشیم. پس آنچه که میزان بقا اراده است، بقا اراده هم کاشف میخواد، دالی برش میخواد، آن وقت فرق میکنه به اختلاف موارد. اگر هر آینه معاقده جوری بود که کاشف از رضا یک نحوی بود که این کشف از رضا و بقاء رضا هم میکرد، مانند جایی که به مکاتبه معاقده میکنن، نامه مینویسه برای او، خب این که به مکاتبه معاقده میکنه میدونه یا یه وقتی میرسه در دست او، اونم بگه قبل تو، شاید در اون وقتی که بگه قبل تو یا جواب قبول رو بنویسه، این آقا خواب باشه تو منزلش. بالاخره این خواب مانع از بقاء این اراده و انشاء تملیک و تملک نمیکنه، چون مبرزش مبرز دال بر استمرار و بقایشه. اما اگر تو مجلس به شکل مشافهه و مخاطبه دارن عقد میکنن، گفت بعتو قبل از که اون بگه قبل تو، این مثلا خوابش رفت، شاید حالا اگر خوابش نمیرفت دیگه این راضی نبود به این بیع. اینجایی که ما شک کنیم یا قرینه ای باشه برای این که ممکنه برگشته باشه از این، یا اقلا شک کنیم و دالی برای این که این رضاش همینجور باقیست، این چنین دالی نداشته باشیم، اینجا دیگه عقد منعقد نیست. این اگر دو مرتبه از خواب بلند شد یا از جنون آمد بیرون، از اغما آمد بیرون، گفت که نه من این عقد رو قبول ندارم، من از زمان اولی که گفتم زود بدا آسم حاصل شد، قبل از که بگم به شما به حالت اغما رفته، حرفش درست یقبل این کلام، دال برخلاف این کلام نداری. و
مگر اینکه یقین بعد وجودش داشته باشیم،
رضایت که علی کل حال لازمه، کسی شکل در شرطیت رضا کسی شکل در شرطیت رضایت که نکرد. پس بنابراین آنچه که میزان بقاء اون اراده است تا حین القبول، این موانعی که رافع اون، این موانع اگر رافع اراده بودند ولو در این دنیا مثل موت، بدون شک مانع از انعقاد عقل. اگر اشیایی بودند که قابل جمعن با اون اراده، با بقاء اراده، اون وقت دالی میخواییم برای اینکه اون اراده باقیست حین القبول. اگر این چنین دالی را داشتیم، مثل موارد مکاتبه و امثال اینها، اونجا باز عقد منعقده. اگر این چنین دالی را نداشتیم، هیچی، عقد دیگه منعقد نیست. یعنی کاشفی از این که عقد منعقده نداریم، استصحاب بقاء اراده هم دیگه اینجا اثری نخواهد داشت، چون استصحاب موضوع حکم شرعی را درست نمی کنه. ما بخواییم انعقاد عقد را درست کنیم، و انعقادی امر تکوینی است. انعقاد این دوتا اراده و انشاء و تشکل عقل به عنوان یک امر انشائی، اینا همه امور تکوینیه هستن، نه امور، نه آثار شرعیه که بشه با استصحاب و امثال استصحاب درستش کرد. اگر ما احراز نکنیم بقاء اراده اولی را تا حین اراده قبول دومی و انشاء دومی، دیگه عقل داریم تونیم احراز کنیم تحققش را. پس ما میبایستی تفصیل بدیم بین موارد. در حقیقت میزان مسئله به بقاء اهلیت به اون معنا نیست، میزان بقاء اون اراده است، اون اراده باقی باشه زمانی که میخواد این قابل قبول خودش رو بکنه، اون اراده بایستی باشه. حالا کاشف دالا میخواد، این کاشفی میخواد، چون اگر شک کردیم باز ما نمیتونیم به استصحاب و امثال استصحاب عقد درست کنیم مگر به اصل رحم اصل مثبت. پس یک کاشفی میخواییم، حالا یا جایی که عرفاً عادتاً قرینه نوعی هست برای اینکه اون اراده هستش باقی است، این کافی است، مثل موارد مکاتبه و امثال اینا. و اگر جایی شک کنیم و نتونیم این رو چیز کنیم، احراز کنیم، مقتضای قاعده عدم تحقق عقد. این تفصیلی است که باعث در رابطه با این قسمت بدیم، و به این ترتیب مشخص میشه که آنچه میزان است، خود این بقاء خود این شرایط در موجب نیست الی حین القبول. آنچه که میزان است بقاء اراده انشائیه منشأ اعتبار انشائیه موجب است الی حین القبول و باقی بودنش بر رضای باطنی خودشه. اون رضا اگر بود اینجا عقد منعقد است و عقد تمام گرچه حین القبول فاقد اون شرایط باشه. مثلا اگر بعد که از چیز آمد بیرون، حالت جنون آمد بیرون یا حالت اغما آمد بیرون، گفت که بله من اون اراده داشتم، بر نگشته بودم از اون، عقد صحیح دیگه، یه ایجاب دیگه ای نمیخواد، عقد از همون زمان قبول متحقق شده و کامل شده. این هم مطلبی که در رابطه با این شرط میبایستی. شرایطی که مرحوم شیخ فرمودن خلاص میشه در شروط عقد، ولی یکی دو تا شرط دیگر هست که اون دو تا شرط رو هم، یا اون یک شرط رو هم میبایستی متعرض شد که مرحوم شیخ متعرض نشدند.